با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شب خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. من هنوز این ترانه رو دارم میشنوم اینجا. اگه ممکنه لطف کنید
شما جزو خواص هست قربان.
بله خیلی ممنون. خب مطلب راجب سید ضیاءالدین طباطبایی رو میخوندیم، اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
قرار بود ستون از دروازه قزوین وارد شهر شود. در نزدیکی های دروازه یک ستون از بریگاد مرکزی قزاق مستقر شده بود، اما هیچ اثری از حمله و تیراندازی دیده نمی شد. رضاخان جلو رفت و با صدای بلند گفت: به فرمانده ستون بگویید بیاید با من صحبت کند. اما کسی جواب نداد. بعد از چند بار سوال یک افسر جز آمد و به رضاخان سلام داد. رضاخان پرسید: شما اینجا چه می کنید؟ به ما دستور دادند برای جلوگیری از شما به اینجا بیاییم. چه کسی این دستور را داد؟ کلونل لومرگ سوئدی، فرمانده ستون. او کجاست؟ رفته به شهر به خانه‌اش. قبل از رفتن به شما دستور دیگری نداد؟ چرا؟ گفت: تا شما تیراندازی نکردید ما تیراندازی نکنیم. رضاخان چیزی گفت که مضمونش این بود: اگر شما بچه های خوبی باشید، به جای ماندن در این هوای سرد زمستانی میایید به ما میپیوندید و همگی با هم به شهر میرویم. آنها بچه های خوبی بودند، چون با هلهله شادی به ستون مهاجم پیوستند. به این ترتیب بدون شلیک یک گلوله ستون مدافع تهران تسلیم ستون مهاجم قزوین شد. همه چیز از قبل برای پیروزی آماده شده بود. تهران یک گروه ژاندارم مدافع هم داشت. به کودتاچیان خبر رسیده بود که سرهنگ شیبانی، رئیس رژیمان دو ژاندارمری مرکز، خندقهای اطراف شهر را سنگربندی کرده و قصد دفاع دارد. اما او هم پس از چند ساعت حوصله‌اش از اقامت در سنگر، آن هم در یک نیمه شب سرد زمستانی، سر رفت و به خانه‌اش برگشت تا زیر کرسی گرم استراحت کند. پس از کمی گفتگو آنها هم به کودتاچیان پیوستند. بله، همه چیز از قبل برای پیروزی مهاجمان آماده بود. نیمه شب بود که ستون مهاجم به میدان مشق رسید. میدان مشق محوطه وسیعی بود که از شمال به اواسط خیابان قوام السلطنه، از شرق به خیابان فردوسی، از مغرب به یوسف آباد و از جنوب به میدان توپخانه محدود می شد. این محوطه محل تمرینات نظامی قزاق‌ها بود. عمارت قزاق‌خانه هم در اینجا قرار داشت که آن شب بدون مقاومت به تصرف مهاجمان در آمد. سوم اسفند 1299. ساعتی از نیمه شب گذشته بود. حالا دیگر سوم اسفند بود. تهران در خواب بود. مهاجمان غذایی خوردند و کمی استراحت کردند. بعد سید ضیاءالدین طباطبایی کلونل کاظم خان را احضار کرد و دستور داد نظمیه را تصرف کند و ژنرال وستاهل رئیس سوئدی نظمیه را نزد او بیاورد. نظمیه در آن زمان دارای تشکیلات مجهزی بود. کاظم خان با 8 نفر داوطلب برای تصرف نظمیه به میدان توپخانه رفت. گروه مهاجم بدون مقاومت وارد نظمیه شد و تحت تأثیر این پیروزی آسان بدون جهت شروع به تیراندازی کردند. چراغ‌ها خاموش شد. زندانی‌ها به تصور آنکه انقلاب بلشویکی شده، درهای زندان را شکستند و بیرون ریختند. آژان‌ها هم برای دفاع از خود شروع به تیراندازی کردند. هیچ کس نمی‌دانست چه کسی را باید بزند. در این میان یکی از گلوله‌ها به سینه یک زندانی خورد و او را در دم کشت. بعدن گفتند او یک قاتل محکوم به اعدام بود که میبایستی چند روز بعد به دار آویخته شود. ولی هر چه بود، او اولین و آخرین کشته کودتا بود، کودتایی که سرانجام به تغییر رژیم در یک مملکت انجامید. وقتی نظمیه هم به تصرف قوای مهاجم در آمد، سرتیپ احمد خان فرمانده توپخانه شلیک هوایی را آغاز کرد. او با این کار میخواست موجودیت کودتا را اعلام کند. جنرال وستاهل با آنکه میدانست حادثه‌ای در شرف وقوع است به خانه‌اش رفته بود. سید ضیا وقتی دانست او کجاست به کلونل کاظم خان دستور داد او را پیدا کرده بیاورند. کاظم خان هم او را دستگیر کرد و نزد رؤسای خود سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج برد. این دو نفر در اتاقی در قزاق‌خانه مستقر شده بودند. کلونل کاظم خان جریان آن لحظات را برای خبرنگار مجله اینطور تعریف کرد: اتاقی که فرماندهان کودتا در آن نشسته بودند اتاقی دیدنی و جالب بود. این اتاق طولش 10 متر و عرضش در حدود 7 متر بود. قالی رنگ رو رفته‌ای کف آن را مفروش می‌کرد. دیوارهای سنگینی داشت که گچ دوغاب نزده آن را دود چراغ‌های نفتی تیره کرده بود. وسط اتاق یک میز کوتاه با 2 صندلی شکسته قرار داشت. در کنار اتاق نیمکتی بود که پایه‌هایش به زحمت بدنه شکسته آن را تحمل می‌کرد. روی میز یک لامپای نفتی نمره 7 می‌سوخت. من جنرال وستاهل را به داخل اتاق بردم و خودم پشت سرش در آستانه در ایستادم. رضاخان در حالی که دستش را به پشتش زده و سر به زیر افکنده بود با قدم‌های بلند طول اتاق را می‌پیمود. او غرق در اندیشه بود. سید ضیا روی نیمکتش شکسته یک پهلو دراز کشیده، دستش را ستون چانه‌اش کرده و عبایش را به دور خودش پیچیده بود. او هم فکر می‌کرد. هیچ کدام از این دو نفر قیافه افراد فاتح را نداشتند. مثل اشخاصی بودند که نگران سپید دم هستند تا ببینند چه می‌شود. پایتخت یک مملکت به این سادگی به وسیله 2 نفر و با 2000 قزاق با شلیک چند گلوله و کشته شدن یک زندانی محکوم به مرگ به تصرف در آمده بود. وستاهل سید ضیا را می شناخت. وقتی او را دید به زبان فرانسوی گفت: شما هم که اینجا هستید. سید گفت: بله، می بینید که تهران فعلا در دست نیروی ماست. اولین سوال وستاهل این بود: نظر شما نسبت به شاه چیست؟ سید ضیا گفت: نظر ما استقرار نظم در مملکت و حفظ شؤون اعلی حضرت و استخلاص مردم از بلا تکلیفی است. وستاهل گفت: می توانم این را به اطلاع اعلی حضرت برسانم؟ ایشان بسیار نگرانند. سید گفت: بله، به شما اجازه داده می شود در معیت کلونل کاظم خان حاکم نظامی تهران. سید ضیا بعد از دادن مقام فرماندهی دیونیزون قزاق به رضاخان، کاپیتان سیاه را با درجه کلونلی حاکم نظامی تهران کرد. خدمت اعلی حضرت رفته و جریان را به عرض ایشان برسانید. در این موقع رضاخان که تا آخرین لحظه تحت تأثیر مقام سلطنت و فرماندهی قوای احمد شاه قرار داشت جلو آمد و گفت: کاظم، جنرال را به حضور اعلی حضرت ببر و هدفهای حرکت قوا را به تهران تشریح کن. نگذار نکته تاریکی باقی بماند و سبب سوء تفاهم ذهن ایشان شود. روز بعد فرمان احمد شاه دایر به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی به این مضمون صادر شد: به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب میرزا سید ضیاءالدین سراغ داشتیم، عموم خاطر خود را متوجه معزی الله دیده، ایشان را به مقام ریاست وزراء انتخاب و اختیارات تامه برای انجام وظایف خدمت ریاست وزرایی به معزی الله مرحمت فرمودیم. شهر جمادی الآخر 1339 احمد شاه. لیست سیاه کابینه سیاه. سید ضیاءالدین طباطبایی لیست کسانی را که میبایست توقیف شوند از قبل تهیه کرده بود. این همان لیست سیاه معروفی است که بعداً کابینه سید هم نام خود را از آن گرفت و به کابینه سیاه معروف شد. سید کسانی را که میبایست توقیف شوند به سه گروه تقسیم کرده بود و از همان روز اول کودتا کلونل کاظم خان سیاه را مأمور دستگیری آنها کرد. گروه اول بازداشتی ها رجال مشهور آن زمان بودند. در این گروه عده‌ای از افراد بدنام، خوشنام، ملی، وابسته و حتی چند تن از نخست وزیران پیشین دیده می شدند. نخستین کسی که آن روز توقیف شد عبدالحسین میرزا فرمان فرما بود. این شاهزاده سیاسی و زیرک وقتی شنید کودتا به وسیله سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج انجام گرفته، با آشنایی که از قبل با آن دو داشت بلافاصله به دیدار آنها شتافت تا هم موفقیتشان را تبریک بگوید و هم اتومبیل‌های رویز رویس آخرین سیستمش را که قزاق‌ها در راه قزوین تا تهران ضبط کرده بودند پس بگیرد. وقتی کاظم خان خبر ورود فرمان فرما را به سید داد، او خنده‌ای کرد و گفت بفرمایید، این هم نخستین زندانی که با پای خودش آمد. از رجال گروه اول میتوان از این افراد یاد کرد: نصرت الدوله، عین الدوله، سهام الدوله، حشمت الدوله، سعد الدوله، قوام الدوله، مجد الدوله، مختار الدوله و نصیر السلطنه، حاج محتشم السلطنه، وسوق السلطنه، مشار السلطنه و عین الملک، ممتاز الملک، لسان الملک و سالار لشکر، سردار رشید، سردار معتضد و محمد ولی خان سپه سالار. در میان این جمع عده دیگری نیز از طبقات مختلف دیده می شدند، مانند آیت الله سید حسن مدرس، سردار معظم خراسانی همان تیمورتاش، سید محمد تدین، شیخ محمد حسین یزدی، میرزا هاشم آشتیانی و که عده زندانی، بعضی تبعید و برخی بلافاصله آزاد شدند. سید از همان آغاز کار دستور داد عده ای از ثروتمندان را هم به بهانه بدهی مالیاتی به زندان بیاندازند. به این زندانی ها اخطار شد اگر میخواهند آزاد شوند یا جانشان در امان باشد، هر یک باید به فراخور وضع مالی خود مبلغی بپردازند. سید تصور میکرد به این وسیله خواهد توانست خزانه خالی مملکت را پر کند، ولی از ثروتمندان جز یک تن دیگران حاضر نشدند دیناری بپردازند. آنها مصداق کامل مثال پول است نه جان است که آسان بتوان داد بودند. گروه سوم از دستگیر شده ها روزنامه نویس ها بودند. سید میدانست اگر همه مردم کشور نخست وزیری او را بپذیرند، روزنامه نویس ها زیر بار حکومت او نخواهند رفت. پس به کلونل کاظم خان دستور داد روزنامه هایشان را توقیف کند و خودشان را به زندان بیاندازد. سید درباره آنها به کلونل چنین گفته بود: اینها آدم های پرهیاهو اما بی آزاری هستند. اینها دوستان دیروز من هستند. با آنها باید خوب رفتار کنی. آنها به حداقل یک زندگی راحت قانع هستند. کلونل کاظم خان بعداً گفت ما هم همه را گرفتیم و در یک باغ بزرگ در خارج شهر زندانی کردیم. آشپزخانه مفصلی هم راه انداختیم. آنها دور هم جمع می شدند، نطق می کردند، شعر می خواندند و به سید فحش می دادند. خبر این فحش ها را به آقا می دادیم. می خندید. می گفت حق دارند، اگر من هم بودم همین کار را میکردم. از روزنامه نویسان معروفی که زندانی شدند باید از این عده یاد کرد: زین العابدین رهنما، مدیر روزنامه ایران، محمد فرخی یزدی، شاعر و مدیر روزنامه طوفان، محمد تقی بهار، ملک الشعرا، مدیر روزنامه های نوبهار، تازه بهار و مجله دانشکده، علی اکبر دهخدا، مدیر سور اسرافیل، حسن حلاج، مدیر روزنامه حلاج، علی دشتی، نویسنده و سردبیر ستاره ایران، یحیی ریحان، مدیر روزنامه گل زرد، از معدود روزنامه نگارانی بود که در آغاز زندانی نشد. او بلافاصله امتیاز روزنامه نوروز را گرفت، ولی چون از دولت انتقاد کرد به دستور سید ضیا او را چند روز در محبس شماره 2 زندان سیاسی زندانی کردند، سپس به تیمارستان فرستادند. کارهای سید ضیاءالدین طباطبایی طی 3 ماه صدارت. سید ضیاءالدین طباطبایی با طی کردن سلسله مراتب اداری رئیس الوزرا نشده بود، روزنامه نویسی بود که کودتا کرده بود. او دوست داشت با کارهای پرسر و صدا توجه مردم را به سوی خود جلب کند. بعضی از کارهای او به خاطر آن بود که توده مردم را راضی کند. برخی از اقداماتش به جهت جلب نظر مذهبی ها بود. کارهایی هم میکرد که باعث رضایت خاطر روشنفکران و وطنخواهان شود. به دستور او در نخستین روز پیروزی کودتا اعلامیه‌ای با عنوان حکم میکنم به امضای رئیس دیوزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا به در و دیوار شهر چسبانده شد. کسانی که با قلم سید ضیا آشنا بودند خیلی زود پی بردند اعلامیه را او نوشته و رضاخان امضا کرده. هدف سید ضیا از انتشار این اعلامیه که همزمان با توقیف افراد سرشناس لیست سیاه منتشر شد آن بود که سایر طبقات جامعه هم حساب کار خودشان را بکنند. به موجب این اعلامیه کلونل کاظم خان کماندان شهر مأمور شده بود جلوی انتشار تمام روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه را بگیرد. تمام مغازه‌های شراب فروشی و عرق فروشی، تئاتر و سینماتوگراف‌ها و کلوب‌های قمار را ببندد. کمیسری‌ها، همان کلانتری‌ها مأمور شدند مست‌ها را جلب کنند. سید ضیاءالدین طباطبایی طی حدود 90 روز که رئیس الوزرا بود بیش از کسانی که چند سال شاغل این مقام بودند اطلاعیه، اعلامیه، تصویب‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل صادر کرد. در اینجا نمونه‌هایی از این دستورها را می‌آورم تا طرز فکر و عمل کرد سید در آن زمان روشن شود. وقتی سید ضیا نخست وزیر شد کارمندان دولت به تناسب شغل و دوری از مرکز و مراجع قدرت 2 ماه تا 8 ماه حقوق طلب داشتند. سید دستور داد بلافاصله 2 ماه حقوق عقب افتاده کارمندان و تمام طلب مستخدمین جز پرداخت شود. سید ضیا دستور داد نرخ کالاها مشخص شود. یک قهوه‌چی را به علت آنکه چای را گرانتر از نرخ مقرر فروخته بود در ملأ عام تازیانه زدند. به کمیسری ها یا کلانتری ها دستور داده شد زنهایی را که بدون روبنده و چاقچور به خیابان ها می آمدند جلب کنند. روبنده و چاقچور حجاب سنتی زنهای شهری در آن زمان بود. به موجب دستور دولت خدمتکارهای مسلمان زن اجازه نداشتند در خانه خارجی ها یا افراد خارج از مذهب کار کنند. اصناف و بازاری ها می باید روزهای جمعه تعطیل کنند. فقط دکانهای نانوایی و خاربار فروشی از این قاعده مستثنا بودند. تابلو مغازه ها باید به زبان فارسی باشد. تابلو مغازه هایی که به زبان فرانسوی و روسی بود پایین کشیده می شد. زبان روسی در آن زمان بعد از زبان فرانسوی زبان دوم خارجی در ایران بود. در مورد کشورهایی که پس از انقلاب بلشویکی روسیه از آن جدا شده بودند، سید ضیا دستور داد حق کاپیتولاسیون آنها لغو شود. سید ضیا دستور داد برای اصلاح وضع ادارات تعدادی مستشار خارجی از کشورهای اروپایی و آمریکا استخدام شود. در زمان صدارت سید ضیا به موجب تصویب نامه هیئت وزیران استعمال تریاک ممنوع اعلام شد و مقرر گردید کارمندان تریاکی از خدمت معاف شوند. سید ضیا به نظم و نظافت و روشنایی شهر اهمیت می‌داد. در زمان او گذشته از نظافت شهری تعداد زیادی از خیابان‌ها سیم‌کشی شد و برای نخستین بار در ایران خیابان‌های تهران به جای چراغ‌های نفتی و چراغ‌های گازی به وسیله چراغ‌های الکتریکی روشن شد. سید یک ارمنی را به عنوان شهردار انتخاب کرد. به موجب دستور سید ضیاءالدین طباطبایی مأموران بلدیه موظف به جمع‌آوری افراد بی‌بضاعت شدند. ضمناً مقرر گردید هر خانواده‌ای که قادر به نگهداری اطفال خود نباشد آنها را به بلدیه بسپارد. طبق دستور دولت همه مغازه‌ها می‌بایست دارای پرچم ایران باشند و در روزهای عید و مراسم رسمی در سردر مغازه‌ها پرچم نصب کنند. یک مشروب فروش را با آنکه از اقلیت ارمنی بود به سبب فروش مشروب در ملأ عام تازیانه زدند. ورود مشروبات الکلی به کشور ممنوع شد. به وزارت امور خارجه دستور داده شد در مهمانی‌های رسمی چه در ایران چه در سفارتخانه‌های ایران در خارج به جای شراب به مهمان‌ها دوغ و شربت بدهند. در تاریخ 20 حمل فروردین 1300 به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی به مناسبت لغو قرارداد 1919 معروف به قرارداد وثوق الدوله از سوی دولت ضیافت مجللی برپا شد. در این مهمانی سفرا و کارمندان عالی رتبه سفارتخانه‌های خارجی مقیم ایران، هیئت دولت، رجال و معارف ایران، آن عده که بازداشت نشده بودند، حضور داشتند. در پایان ضیافت نخست وزیر کودتا طبق سنت خود نطقی آتشین درباره اهمیت لغو قرارداد ایراد کرد و در آخر لیوان شربت خود را برداشت و گفت: مدعوین بسیار عزیز و محترمم، من این شربت شیرین و پاک را به نام سعادت دول و مللی که شما در نهایت شرافت سمت نمایندگی آنان را دارید و همچنین به سلامتی شما می نوشم. در این ضیافت مهمانان خارجی با همسرانشان شرکت کرده بودند. چون نخستین بار بود که به جای شراب از مهمانها با دوغ و شربت پذیرایی شده بود، این ضیافت در تاریخ معاصر ایران به مجلس دوغ مشهور شد. سید ضیاءالدین طباطبایی و احمدشاه. احمدشاه از روز پیروزی کودتا تا آخرین روز نخست وزیری سید ضیاء هیچگاه نسبت به او نظر مساعدی نداشت. او می‌دانست بدون تحریک و تشویق این روزنامه‌نگار ماجراجو محال بود یک عده سرباز شکست خورده، گرسنه و بیپول جرأت قیام علیه دولت مرکزی و سلطنت 150 ساله قاجاریان را داشته باشند. در مورد سید هم مطمئن بود او با پشتگرمی و حمایت انگلیسی ها دست به این کار زده است. سوابق سید ضیاء بر همه روشن بود. در جریان جنگ جهانی اول که بیشتر مردم و نیمی از رجال معروف ایران به منظور حمایت از آلمانی ها و عثمانی ها از ایران مهاجرت کرده بودند و تمام روزنامه ها از آلمانی ها دفاع می کردند، سید ضیاء تنها روزنامه نویس معروف ایران بود که از انگلیسی ها حمایت می کرد. اما انگلیسی ها هم به این سادگی دستشان را جلوی شاه و مردم ایران باز نمی کردند. آنها اول با رواج شایعه کودتای نصرت الدوله و پشتیبانی لورد گرزون وزیر امور خارجه انگلستان از او، وانمود کردند که شاهزاده نصرت الدوله از سوی انگلیسی ها مأمور انجام کودتا شده، ولی به سبب چند روز تأخیر سید ضیاءالدین طباطبایی از فرصت استفاده کرد و دست به کودتا زد، دلیلی که فقط ساده اندیشان پذیرفتند. وقتی مدتی از کودتا گذشت، انگلیسی ها متوجه شدند سید مرد مورد نظر آنها نیست و چون به زودی گم شده خود را در وجود سردار سپه یافتند، از حمایت سید ضیاء دست کشیدند و او را در برابر شاه و سردار سپه تنها و بدون حامی گذاشتند. روز اول که خبر حرکت قزاق‌ها از قزوین به تهران رسید، احمدشاه که همواره از یک قیام بلشویکی وحشت داشت و می‌ترسید به سرنوشت نیکولای دوم امپراتور روسیه و خانواده‌اش دچار شود، تصمیم گرفت تهران را ترک کند. ولی وقتی دانست قزاق‌ها نسبت به اون نظر مخالفی ندارند، ماندگار شد. احمدشاه روز چهارم اسفند نماینده قزاق‌ها را به حضور پذیرفت و نظرش را درباره نخست وزیر آینده پرسید. سرهنگ باقرخان نماینده قزاق‌ها به عرض رساند که قزاق‌ها به آقا میرزا سید ضیاءالدین نظر دارند. شاه موافقت کرد، ولی وقتی شنید سید میل دارد شاه در فرمان خود به او لقب دیکتاتور ایران بدهد، مخالفت کرد. او گفت: وقتی پادشاه مملکت مشروطه است، چطور ممکن است رئیس الوزراء دیکتاتور باشد؟ آنگاه دستور داد دست خط زیر را به حکام ایالات و ولایات مخابره کنند. نظر به اعتمادی که به حسن کفایت و خدمتگزاری جناب میرزا سید ضیاءالدین داریم، علی‌الله را به مقام ریاست وزراء برقرار و منصوب فرموده و اختیارات تامه را برای انجام وظایف ریاست وزرایی به معزی‌الله مرحمت فرمودیم، جمادی‌الآخر 1339. تقاضای دیگر نماینده قزاق‌ها اعطای لقب سردار سپهی و عنوان ریاست دیوزیون قزاق از سوی شاه به رضاخان بود. سید قبلا این عناوین را به رضاخان داده بود، اکنون می‌خواستند آن را رسمی و قانونی کنند. احمدشاه ناچار آن را هم پذیرفت. دستخط شاه به حکام ایالات و ولایات از سوی حکام با سکوت و رضا روبرو شد. فقط دکتر محمد مصدق حاکم فارس نسبت به آن اعتراض کرد، چون سید ضیاء در پاسخ مصدق او را به قشون تحت فرمان خود تهدید کرد، استعفا داد و از شیراز خارج شد. سردار سپه به خاطر خصلت سربازی یا اعتقاد شخصی از همان آغاز کار نسبت به احمدشاه ارادت نشان می‌داد. او با آنکه عملاً فرمانده کل قوا شده بود، حکم شاه را درباره لقب سردار سپهی خود اینطور منعکس کرد: حکم نمره 19 مورخ به برج حوت 1299 مبنی بر منصب سرداری میر پنج رضاخان، این جانب از طرف قرین الشرف اعلی حضرت شاهنشاهی به منصب سرداری و لقب سردار سپه مفتخر و سرفراز گردیده، تشکرات غلامانه خود را به خاک پای مهر اعتلای ملوکانه تقدیم و از درگاه حضرت احدیت توفیق و استمداد می جویم که با تمام قوا از عهده هر گونه خدمتگزاری و جانفشانی برآمده، پاس حق شناسی را به جای آورم. امضا. اما طرز کار و رفتار سید ضیاء برخلاف سردار سپه بود. او از همان روز اول کودتا عده‌ای از شاهزادگان درجه اول قاجار را که همه از خیشاوندان نزدیک احمدشاه بودند به زندان انداخت. غیر از آن هم همیشه به احمدشاه بی‌اعتنایی می‌کرد. احمدشاه گله‌مند بود که گاهی سید ضیاء نیمه شب به کاخ می‌رفت و تقاضای ملاقات او را می‌کرد تا درباره مسائل مهم راپورت بدهد. در این موارد اغلب سیگار زیر لب می‌گذاشت و در حضور شاه روی صندلی می‌نشست. چون شاه دستور داد صندلی‌ها را از دفترش بردارند، سید کنار پنجره روی ایوان می‌نشست. احمدشاه از این کارهای سید ناراحت می‌شد و چون سردار سپه را مطیع خود می‌دید به او نزدیک می‌شد. سید ماجراجو هم که به وسیله خبرچین‌های خود از روابط احمدشاه و سردار سپه آگاه شده بود، تصمیم گرفت با کمک ولیعهد احمدشاه را برکنار کند و محمد حسن میرزا ولیعهد را به جای او به تخت بنشاند. آنگاه خلع محمد حسن میرزا آسان بود و خودش می‌توانست راحت‌تر قدرت را در دست بگیرد. اختلاف سید ضیاء با احمدشاه به همین موارد ختم نمی‌شد. در مورد زندانی‌ها هم اختلاف داشتند. برای مثال وقتی سید ضیاء دانست از طریق مسالمت‌آمیز نمی‌تواند از ثروتمندان زندانی پول به دست آورد، نقشه دیگری کشید. او که دید آنها زندان را تحمل می‌کنند ولی حاضر نمی‌شوند پولی بدهند، فقط یکی دو نفر مختصر پولی پرداختند، شایع کرد قصد دارد روز بعد عده‌ای از زندانیان را در باغ شاه به دار بیاورد. شماره کسانی که قرار بود اعدام شوند 16 نفر اعلام شده بود. زندانی ها با آنکه از شنیدن خبر وحشت کرده بودند، این کار را غیر ممکن می دانستند، ولی سابقه حکومتگران در ایران نشان داده بود که حاکمان زمانه برای حفظ خیش خیلی بیشتر از اینها را هم به راحتی آشامیدن یک فنجان آب از میان بر می دارند. خانواده زندانی ها که بیشترشان شاهزاده و از وابستگان خاندان سلطنت بودند، از این خبر وحشت کردند و به احمدشاه متوسل شدند. احمدشاه وقتی سخنان آنها را شنید خیلی جدی گفت: این غیر ممکن است. قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. در یک مملکت مشروطه کسی حق ندارد بدون حکم محکمه عده‌ای را اعدام کند. شاه جوان قاجار اعتقاد زیادی به قانون داشت. به این جهت بلافاصله سردار سپه را احضار کرد و جریان را با او در میان گذاشت و ضمن گله‌گذاری از رفتار و کارها و بی‌اعتنایی‌های سید ضیا از او خواست در این باره اقدام کند. سردار سپه که انتظار داشت شاه از او تقاضایی بکند، بلافاصله به زندانبانها دستور داد اگر کسانی از سوی رئیس دولت برای بردن زندانی‌ها مراجعه کردند، آنها را تحویل ندهد. تهدید سید یک بلوف بود. کسی مراجعه نکرد تا روزی که سید رفت و آنها آزاد شدند. سردار سپه که دانست احمدشاه نسبت به سید ضیا نظر خوبی ندارد، اطلاعاتی را که از روابط او و محمد حسن میرزا ولیعهد به دست آورده بود به آگاهی شاه رساند. احمدشاه فهمید که برای حفظ تاج و تخت خود باید پیش دستی کند. اول تصمیم گرفت برادرش را به عنوان معالجه به اروپا بفرستد، بعد سید ضیا را برکنار کند. برای این کار احتیاج به حمایت انگلیسی ها داشت. خب وقت اون مثل اینکه تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که من دیگه بس کنم، بقیه رو بذاریم برای دوشنبه و برای شما و شنوندگان عزیز آخر هفته خوبی آرزو کنم.
همچنین خسته نباشید.
متشکرم، روزتون خوش.
سپاسگزارم، تا دوشنبه.
قربان.